بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف ذريته محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. کلام به این بود که وجه این تعبیر سپرمودن السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، سلام علیکم، چرا نبوت نفرمودن یا اهل بیت النبی یا اهل بیت الرسول و امثال ذلک؟ بیت نبوت که ائمه اطهار علیهم السلام بیت نبوت هستند، وجوهی در اینجا به ذهن بنده رسیده که نوشتم در بیان اینکه چرا فرمودن اهل بیت نبوت، که هر یک از این وجوه مستند است به کتاب و سنت و هر یک از این وجوه محتمل است. شاید همه این وجوه هم مراد باشد. وجه اول عبارت از این است که بیت در لغت با دار فرق دارد. بیت اخص از دار هست. اگر بخواییم به فارسی ترجمه کنیم، بیت یعنی اتاق، دار یعنی خانه، که خانه متشکل است از بیت و متعلقات بیت، اما بیت به تنهایی خود اتاق است. و چه بیت باشد و چه دار، علی کل حال بایستی جایی باشد که دربی، دیواری، سقفی، حصاری داشته باشه، ولو این حصار از پارچه باشه، این حصار از این مواد نایلونی به اصطلاح باشه. ملاحظه می کنید کسانی که در خانه های چادری زندگی می کنند و چادر نشین ها، خانه شون چادره و سال به 12 ماه در چادر زندگی می کنند، این خانه اونهاست، اتاق اونهاست. چرا؟ چون حصار داره، ولو این حصار از هرچی باشه، اونجا آسایش دارد، اونجا استقرار دارد، محل زندگی انسان هست، اما نه زندگی به نحو مطلق، یعنی در اونجا آدم محفوظه، انسان مستوره در اونجا از بیگانگان، مستوره و محفوظ. هر شیئی که در جایی استقرار پیدا کند که اونجا نسبت به اون شیء محل حفاظت اون شیء باشد، مستور باشد اون شیء در اون مکان، محل آسایش و آرامش اون شیء باشد، اون بیت اون شیء است. ولذا اگر اتاقی باشه سخت نداشته باشه، یا سخت داشته باشه دیوار نداشته باشه، مستور نباشد، محجوب نباشد از دیگران، لا یطبق علیه عنوان اتاق در فارسی یا بیت در عربی. پس دقت باید بکنیم که لحاظ شده است در این معنا و در این مفهوم اون حیث استقراریت که روحن و جسمن انسان در خانه، در محل زندگیش، در اتاقش آرامش دارد، روحن و جسمن مستور محفوظ از بیگانگان، از غارتگران، از دشمنان، از حیوانات و هکذا. این نکته ایش که در اینجا باید لحاظ بشه. روی این جهت ما با توجه به این نکته که عرض کردیم، در امور معنوی هم صدق میکنه کلمه بیت. مثلا فلانی از بیت علم است، فلانی از بیت تقوا است. یعنی تقوا در اینجا استقرار پیدا کرده. اینجا جایی است که تقوا یا علم پیدا شده و هست و مستقر شده، و الا علم و تقوا که حیلی را پر نمی کنه تا بگیم که بینکی مکانی را لازم داشته باشه. از اینجا معلوم میشه معنای روایتی که میفرمایند نحن بیت الله، خداوند متعال بیتی نمیخواد که در اونجا مثلا الله سبحانه و تعالی عرض کنم که نسبت زید را به بیت که نداره، نسبت خداوند متعال به بیت، یا این که ما بیت خدا هستیم، یعنی که یعنی اون به اصطلاح حقایقی که متعلق است به باری تعالی از حیث معرفت باری تعالی و معرفیت باری تعالی و ما یتعلق به شؤون خداوند متعال در اینجا نحن بیت الله. یا در روایت دیگری نحن بیت الرحمه، ما بیت رحمتیم. خب بیت به همون معنی که عرض کردم رحمت در اینجاست. لذا در همین زیارت جامعه خواهیم خوند که تعبیر شده به معدن رحمت. باز اونجا باید ببینیم تعبیر به معدن چه نکته ای دارد. خب با این مقدمه معلوم میشه که اگر گفتیم ائمه اطهار علیهم السلام بینی که نبوت هستند یعنی حقائق نبوت، اسرار نبوت و اون مطالب خاصی حتی که به سایر مردم گفته نشده است و استعداد تحمل نداشتند سایرین، این معانی و حقائق نزد ائمه علیهم السلام است. وقت داریم در احادیث کثیره ای در کتب طریقین که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله با امیرالمؤمنین جلسات خاصه ای داشتن که احدی نبوده در اون جلسات مطلقا، و مطالبی را پیغمبر اکرم به امیرالمؤمنین گفتن که به احدی نگفتن و شریکی نداشتن در اون جلسات و اون مطالب. پس با بیانی که عرض کردم و استظهاری که در کلمه بیت و فرق بیت و خانه و خصوصیتی که هست، سلام علیکم و رحمت الله، معلوم میشه که اهل بیت یعنی ائمه علیهم السلام محل استقرار نبوتند، محل حفظ اسرار نبوتند، و این شاهدش هم روایات بسیار زیادی است که پیغمبر اکرم عرض کردم با امیرالمؤمنین جلسات خاصه ای داشتن که احدی نبوده. خیلی زیاد روایت داریم در کتب طریقین، و این یکی از معانی السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. معنای دوم که باز به نظر میرسه عبارت از اینه که ائمه اطهار علیهم السلام و اهل بیت پیغمبر اکرم قوام وجود انبیاء بودند و نبوت آنان به وجود اهل بیت علیهم السلام بوده از اول. به این مقداری دقیقه از خود حضرت آدم شروع میشه که میبینیم شتاب شده به حضرت آدم که هاولائه خمستون من ولدت لولاهم ما خلقتوک، لولاهم ما خلقت الجنت ولا النار ولا العرش ولا الكرسی ولا السماء ولا الارض ولا الانس ولا الجن. به حضرت آدم خطاب میشه که فَإِذَا كَانَ لَكَ إِلَيَّ حَاجَةٌ فَبِهَا أُولَئِ تَوَسَّلْ. اصل وجود انبیا و بعثت انبیا و نبوت انبیا به برکت اهل بیت بوده، و در این زمینه احادیثی داریم. شما در ذیل آیه مبارکه فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علیه، حتی در کتب عامه نگاه بکنید احادیثی را که اونها دارن در ذیل این آیه مبارکه ملاحظه کنید. حالا این معنیش چه میشه؟ چطور میتونیم درک بکنیم این معنا را؟ خب یک مقداری تأمل لازم داره و هر کسی تا اونجایی که ظرفیت داره این مطالب را باید استیعاب کنه دیگه، و ایلا بیش از ظرفیت از کسی خواسته نداره. در قضیه دوسوری که یک فقیه محدث بزرگی بوده که این شخص مبتلا شده به فلج، فلج شده، توسل کرده به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. در عالم رؤیا حضرت به او عنایتی کردن، ظاهرا لباسی به تنش کردن، قبایی به تنش کردن و این حالش خوب شده و در مدح پیغمبر اکرم قصیده‌ای گفته که معروف شده به قصیده برده. قصیده برده خیلی شرح داره، خیلی تخمیش داره، تشبیع داره و انواع و اقسام فنون ادبیت را در باره قصیده برده ذکر کردن و اعمال کردن که بعضی از شروح قصیده برده چاپ شده، بعضی از علمای خودمون قصیده برده را شرح کردند. درست؟ و این قصیده از قصائدی بوده که نوعاً در قدیم الایام حفظ کردن مردم و در حوزه های علمیه طلبه هایی که از قصائدی که حفظ میکردن قصیده برده بوده. او میگوید در این قصیده و کل آین هر آیتی اثر رسول الکرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم، هر آیتی را، معجزه ای را، خارق العاده ای را، کرامتی را رسول الهی آورده باشند، فإنما اتصلت از نور پیغمبر اکرم بهم. باز میگوید در مکه رسول الله فإنه پیغمبر اکرم شمس فضل، فإنه شمس فضل هم کواسبها، انبیاء و رسول سابقین تواسب این شمسند، فإنه شمس فضل هم کواسبها یظهرن انوارها للناس تبدلنی. وقت شما نگاه بکنید، خود این فقیه محدث بزرگ و شراح این قصیده که بزرگانند اهم شیعی و سنی در زیل این قبیل اشعارش عرض کنند که تصریح دارند که انبیاء سابقین همشون مظاهر نور رسول الله بودند و همچنانی که نور قمر از شمس هست، انوار اونها مستفاد بوده از نور پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله. لذا که در حسب روایاتی که داریم در کتب طریقین، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله از روز اول با انبیا بودند تا آخر. اینجا اون وقت زمینه کنید این مطلب را که به ادله متقنه ثابت شده که هر جا پیغمبر اکرم بودند در هر عالمی از عوالم امیرالمومنین همراه شدند، به ادله متقنه ثابت شده که در قبل از این عالم، که در این عالم و که بعد از این عالم امیرالمؤمنین از پیغمبر اکرم جدا نبودند. این که زمینه شد و زمینه کنید این جهت را که هر آنچه که برای امیر المؤمنین ثابت شود برای سایر ائمه هم ثابت است. و اینا به نحو اصول موضوع هست، من اینجا ذکر میکنم، و الا هر کدوم برای خودش ادله خودش را داره. از روایات این که قروفی را ماشعتم، عرض کردم که نباید این چیزی را به اونها ببندیم که نگفته باشند، یه چیزی از خودمون باب میلمون، نه کلمات خودشونه، ما فقط اینها را نگاه میکنیم، دقت میکنیم، نظر میکنیم در این احادیث و روایات و در مواردش استفاده میکنیم. تفتی ها اهل بیت نبوت، نبوت انبیاء منذ اليوم الاول، ائمه علیهم السلام بیت این نبوت ها بودند تا آخر. نگاه که این رو هم اضافه می کنم که در ذیل آیه مبارکه لَسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، این آیه مبارکه است. در ذیل این آیه مبارکه ببینید که پیغمبر اکرم در معراج که تشریف برده بودن و هر جا که می رفتن جبرئیل در خدمتشون بوده، با انبیاء سلف حضرت ملاقات داشتن. جبرئیل می گفته وَسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُولِنَا عَلَى مَا بُعِثُو، در چه چیزی مبعوث شدن. معلوم میشه که انبیاء سلف از اول مأمور بودن به این که ابلاغ کنن به اممشون مسئله اهل بیت را، نبوت رسول الله را، ولایت اهل بیت را، اینا بودن همراه انبیا. و نه فقط بودن که عرض کردم به بیان قبل، این مطلب را باز اضافه کردم الان که در ذیل این آیه نگاه بکنید، حتی در تفاسیر عامه متعدد روایت دارن مفسرین بزرگشون علی ما بعثوا، و حضرت خطاب میکردن فرض کنید به حضرت موسی علی ما بعثته، به حضرت عیسی یا نوح یا هر کی، علی ما بعثته، قال بعثتو به مردم را دعوت کنم، تبلیغ کنم نبوت شما و ولایت علی بن ابی طالب را بعد از شما. این اهل بیت نبوت همراه انبیا بودن در نبوتشون، در رسالتشون، در اون چی که براش مبعوث شده بودند. و اینا در احادیث طریقه این اتفاقا وجود داره. این معنای دوم. معنای دوم باز به نظر من عدد کش از معنای دوم که اینا را عرض می کنن، بعد تعمل بکنید. معنای سوم نسبت به خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، نسبت به نبوت خود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، شکی نیست که ائمه اطهار علیهم السلام، امیر المؤمنین و صدیقه طاهره و سایر انبیاء و ائمه علیهم السلام، اینها ضمن این که اهل بیت پیغمبرند، از اهل بیت پیغمبر اکرمند، از امت پیغمبر اکرم هستند، این که شکی درست نیست. و نبیی که در اهل بیت هست فقط خود رسول الله صلی الله علیه و آله، ما که قاید نشید به نبوت امیر المؤمنین یا ائمه، و این بلوغ از کفر هست. بله، اما میخوام عرض بکنم که اگر دقت کنید میبینید که ائمه علیهم السلام در نبوت پیغمبر اکرم شریک بودند. در اصل استقرار نبوت پیغمبر اکرم شریک بودن، در استمرار نبوت پیغمبر اکرم شریک بودن. چه گفتم یه قدری دقت داره. شاهد این مطلب چیه؟ شاهد این مطلب اینه که حضرت موسی عرض کرد و جعلی وزیرن من اهلی هارون اکی اشدد بهی ازری و اشرفه فی امری. حضرت هارون با حضرت موسی در امر حضرت موسی که نبوت بوده، رسالت بوده، اداء تکلیف و دعوت مردم بوده به سوی خدا شریک بوده و اشرک و فی امری. اومد پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خطاب می کند به خداوند متعال که خدایا این عبدک موسی بن عمران سألک وقال واجعلی وزیرا من اهلی هارون اخی اشدد به ازری و اشرک فی امری و انا اقول علیا اخی اشدد به ازری و اشرک فی امری. و همچنانی که نسبت به حضرت موسی گفتی قد اوتیت سؤلک یا موسی، نسبت به من هم من این تقاضا را از تو دارم که این مطلب را هم برای من قرار بدی و علی را شریک من قرار بدهی در امرم. این بود که حضرت هارون با حضرت موسی را افتاد و کتاب هایی که در قرآن مجید هست ملاحظه می کنید خیلی کتاب به تشمیهش این هوا ایرازی را هون به تشمیهش. خب این همین مقام برای امیر المؤمنین ثابت است که این دعا را حضرت کردن و در روایات عامه و خاصه این دعا موجود است و دعای رسول الله مستجاب است، همچنان که دعای حضرت موسی مستجاب شد. علاوه بر این که انت منی به منزلت هارون من موسی، که یکی از منازل هارون من موسی همین شریک بودن است در نبوت. یا اهل بیت النبوت، که این میشه نقطه این که چرا فرمودن السلام علیکم یا اهل بیت النبوت. شاهد دیگر، خوب دقت بکنید که چجور عرض میکنم. در قصه مباهله قضیه به جایی رسید که لا محاله رسول الله مأمور شدن به مباهله و مباهله هم اینطوره که وقتی روبروی هم دیگه قرار میگیرند اینها دعا میکنند که این دعا به واقع نفرینه سنجعل لعنت الله علی الكاذبین. خب این طرف دعا میکنه که خدایا اگر حق با من هست، من نبی تو هستم، در اون که میگم صادقم، تو عذابی بر اون طرف نازل کن و اونها را به تعبیر بنده نابود کن. همطور هم هست، در روایات داریم که اگر این مباهله واقع شده بود و پیغمبر اکرم دعا کرده بودند، اثری از نصرانیت و نصارا در عالم باقی نمی‌ماند تا روز قیامت، لیکن اونها حاضر نبودند به مباهله. خب اگر اونا دعا می کردن و دعای نصارا مستجاب می شد، لا محاله پیغمبر اکرم و اهل بیت و نبوتشون و تمام این مسائل از بین میرفت. مباهره اینه دیگه. فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. خب این ارتباط دارید دیگه. تا اینجا اون وقت پیغمبر اکرم با چی آمدن برای مباهله؟ فجاء بعلی و فاطمه و الحسن و الحسین. تا اینجا. پس این که داخل پیدا کردن اهل بیت علیهم السلام در تثبیت اصل نبوت پیغمبر اکرم و حقانیت رسول الله صلی الله علیه و آله و صدق کلامشون، تا اینجا علاوه بر این و خیلی عجیبه، علاوه بر این پیغمبر اکرم به اهل بیت فرمودن. خوب دقت کنید، این در مصادر معتبره موجوده، در مصادر معتبره موجوده از کتب فریقین. وقتی بنا شد برن اونجا و رو در رو بشن و مباهله شکر بشه، پیغمبر اکرم به اهل بیت فرمودن ادا انا دعوتو فامنو. یعنی چه؟ ادا انا دعوتو فامنو. وقتی من نفرین کردم اونها را، دعا کردم که خدایا اگر حق با ماست اون را ظاهر کن و اونها را نابود کن، شما آمین بگید. این آمین گفتن صدیقه طاهره، آمین گفتن حسنه، این چه دخلی در اینجا داره؟ چه دخلی داره؟ مگر پیغمبر اکرم دعاشون متجاب نیست؟ مگر خداوند متعال متعهد نشده از حفظ این دین را؟ مگر پیغمبر اکرم والعیاذ بالله احتمال این می رود که در دعاشون یا در نفرینشون بسیار خطایی بکنن؟ احتیاج به کمک داشته باشن؟ نیازی به این باشد که یک کسانی هم آمین بگن؟ برای چی؟ ادا انا دعوتو فامنو، آمین بگید. این آمین گفتن امیر المؤمنین و صدیقه طاهره و حسنه نقش دارد در اصل تثبیت نبوت و حقانیت رسول الله صلی الله علیه و آله و اسلام در برابر نصرانیت و کفر و تا روز قیامت نقش دارد. لذا السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، که اساسا اینها بیت بیت نبوت است. درست است که نبی محمد بن عبدالله صلی الله علیه و آله است و ما عدای ایشون که نبی نیست، اما بیت بیت نبوت است. نقش دارن در اصل نبوت، در تثبیت نبوت پیغمبر اکرم و حقانیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.